بخش 32 حرکت کاروان پیروز.
بزرگان کاروان حسینی در انجام وظیفه خیش در این مقطع مهم زمانی و مکانی به پیروزی کامل رسیدند، به طوری که بیم برپایی آشوب و فتنه و آشفتگی عمومی و بیرون رفتن سررشته امور از دست یزید وی را به اندیشه فرو برد تا با جدیت تمام در پی یافتن راه حلی برای این مشکل باشد. از این رو به نعمان ابن بشیر فرمان داد تا کاروان پاک حسینی را آماده بازگشت به مدینه سازد و دیدیم که از آن هنگام به بعد برخورد با اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم صورت دیگری پیدا کرد. استاد باقر شریف قرشی گوید خطبه ها سخن روز مجامع و مجالس شد و مانند گدازه بر ضد آن دولت ستمگر می جوشید و حاکی از یک انفجار مردمی برای سرنگونی دولت یزید بود. مردم شام به پستی و خباثت ذات یزید پی بردند. افکار عمومی بر ضد او تغییر کرد، به طوری که حتی در مجلس خودش با انتقاد روبرو شد و از نظر اجتماعی سقوط کرد و در نزد مردم بی ارج و منزلت گردید.
سید محمد ابن ابی طالب گوید بیشتر مردم دنیا از کار یزید ناخشنود بودند، از این رو از بیم آنکه مبادا سررشته امور را از دست بدهد و یا فتنه‌ای مهار ناشدنی برپا شود اظهار پوزش خواهی کرد و به انکار پناه برد. او پوزش خواست ولی پوزش او را چه سود؟ شیخ مفید گوید
چون در صدد تجهیزشان برآمد، علی ابن الحسین علیه السلام را فراخواند و با او خلوت کرد و سپس گفت
خداوند پسر مرجانه را لعنت کند، به خدا سوگند اگر من همراه پدرت بودم هر آنچه را که میخواست به او میدادم و مرگ را به هر قیمتی از او دفع میکردم، ولی خداوند آنچه را که دیدی مقدر کرد. از مدینه با من مکاتبه کن و هر حاجتی که داری از من بخواه.
امام علی ابن الحسین علیه السلام روی از او برگرداند، چرا که سخن او جز برای گریز از خاری و ننگی که نصیبش شده بود نبود.
جابر ابن عبدالله انصاری همان صحابی جلیل القدری است که عبدالرحمن ابن ثابت درباره‌اش میگوید
همراه جابر بودم که حسین ابن علی علیه السلام داخل شد. در این هنگام گفت هر کس دوست دارد به مردی از اهل بیت علیه السلام بنگرد به وی نگاه کند. گواهی می دهم که من این سخن را از زبان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم. او از اهل معرفت بود و چون توفیق شهادت در رکاب امام حسین علیه السلام نصیب وی نگشت، برای ابراز محبت نسبت به آن حضرت و تجدید عهد و پیمان با ایشان و نیز برای اظهار مخالفت نسبت به سلطه حاکم، برای زیارت قبر شریف آن حضرت بار سفر بست.
شیخ ابو جعفر از اعمش از عطیه اوفی چنین نقل می کند همراه با جابر ابن عبدالله انصاری برای زیارت قبر حسین علیه السلام حرکت کردم. چون به کربلا رسید نزدیک ساحل فرات رفت و غسل کرد. آنگاه دو جامه برتن کرد و از همیانی مقداری مشک برداشت و بر بدنش پاشید. سپس با هر گامی که برمی داشت خدا را یاد می کرد و چون به قبر نزدیک شد گفت
دستم را روی قبر بگذار.
و من گذاشتم. او روی قبر افتاد و غش کرد. من مقداری آب بر او پاشیدم و چون به هوش آمد سه بار گفت
یا حسین، آیا دوستی پاسخ دوستش را نمی دهد؟ تو چگونه می توانی پاسخ دهی و حالان که رگهای گردنت را بریدند و میان پیکر و سرت جدایی افتاده است؟ من شهادت می دهم که تو پسر خاتم پیامبرانی و پسر امیر مؤمنانی و پسر همپیمان تقوا و فرزند هدایتی. پنجمین اصحاب کسایی، پسر سرور نقیبانی، پسر فاطمه برترین زنان جهانی. چگونه چنین نباشی و حالان که پرورده دست سرور پیامبرانی و در دامن پارسایان پرورش یافتی و از پستان ایوان شیر خورده ای و با اسلام از شیر بریده شدی؟ پس پاکیزه زیستی و پاکیزه مردی، اما دلهای مؤمنان در فراق تو ناخوش است، در حالی که در خوبی حال تو شک ندارد. سلام و خوشنودی خداوند بر تو باد. من گواهی می دهم که تو به همان راهی رفتی که برادرت یحیی ابن زکریا رفت.
به او گفتم ای جابر، چگونه؟ و حالان که ما در دشتی فرود نیامدیم و از کوهی بالا نرفتیم و شمشیری نزدیم و این گروه میان سرها و پیکرهاشان جدایی افتاده، فرزندانشان یتیم و زنانشان بیوه شده اند.
ای عطیه، از حبیبم رسول خدا صلوات الله علیه شنیدم که فرمود هر کس گروهی را دوست بدارد و آنان محشور می گردد و هر کس از کار گروهی راضی باشد با آنان شریک است. به خدایی که محمد را به حق به پیامبری برگزید، نیت من و نیت یارانم بران کاری است که حسین و یارانش کردند. مرا به سوی خانه های کوفه ببر. ای عطیه، گمان ندارم که پس از این سفر تو را ببینم. آیا می خواهی که تو را وصیتی کنم؟ دوست بدار دوستدار آل محمد را تا هنگامی که دوستشان می دارد، و دشمن بدار دشمن آل محمد تا هنگامی که دشمنشان می دارد، هرچند روزدار و نمازگزار باشد. با دوستدار محمد و آل محمد مهربانی کن، چرا که اگر بر اثر گناه فراوان یک گامش بلغزد، با محبت آنان گام دیگرش ثابت میماند و جبران میگردد. دوستدار آنان به بهشت و دشمنانشان به دوزخ باز میگردند.
کاروان حسینی پس از شام نیز در میدان نبرد یعنی تف مجلس عزاداری برپا کرد و با این کار سنت حسنه‌ای پایه‌گذاری شد که تا به امروز ادامه یافته است. مجلس عزایی که در کربلا برپا شد به وسیله اهل بیت حسین علیه السلام بود که عمق فاجعه را از نزدیک به چشم دیده بودند. جابر ابن عبدالله انصاری و گروهی از بنی هاشم و مردانی از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز که برای زیارت قبر حسین علیه السلام آمده بودند در آن شرکت جستند. زنان آن سرزمین نیز نزد آنها آمدند و اهل بیت علیه السلام چند روزی را در کربلا ماندند و مطابق برخی تواریخ این عزاداری 3 روز ادامه یافت.
در کل می توان گفت اهل بیت حسین علیه السلام کوفه را در 15 محرم به سوی شام ترک گفتند. آنان در اول سفر به شام رسیدند و حدود 18 روز در آنجا ماندند. سپس در مدت 8 یا 10 روز به کربلا رفتند و توانستند که در 20 سفر یعنی 40 به کربلا بازگردند و به آنجا وارد شوند.
ابن کثیر گوید طایفه موسوم به فاطمیان که بر سرزمین مصر قبل از سال 400 تا پس از سال 660 فرمان روایی کردند، ادعا کردند که سر حسین علیه السلام به سرزمین مصر رسید و آنها آن را در آنجا دفن کردند. بعد از سال 500 بر آن بارگاهی ساختند که امروز در مصر به تاج الحسین علیه السلام مشهور است. این در حالی است که بسیاری پیشوایان اهل علم تصریح کردند که این اصالت ندارد.
درباره سر حسین علیه السلام اختلاف کردند که پس از بردنش به شام به کجا رفته و در کجا استقرار یافته است. گروهی بر این باورند که یزید فرمان داد سر را در شهرها بگردانند. پس آن را گرداندند تا به اسقلان رسیدند و امیر شهر در آنجا دفنش کرد. هنگامی که فرنگیان بر اسقلان چیره شدند، طلائه وزیر نیک فاطمیان در ازای مال فراوانی آن را گرفت و چند منزل به پیشوازش رفت و آن را درون کیسه ای از حریر سبز بر تختی آبنوس نهاد. زیر آن را با مشک و عنبر فرش کرد و بارگاه معروف حسین علیه السلام در قاهره را در نزدیکی خان خلیل بر آن بنا کرد. همان جایی که گروهی صوفیه از آن به بارگاه قاهری یاد می کنند.